ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مراسم گرامی داشته 70 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی برگزار شد. صدر اعظم آلمان در حاشیه مراسم نورماندی با رئیس جمهوری روسیه راجع به اوکراین گفتگو کرد. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان امسال به 2% برسد. مراسم گرامی داشت 70 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی صبح امروز جمعه با سخنرانی فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد و پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رشته سخن را در دست گرفت. آقای اوباما گفت این عملیات با شرکت حدود 150 هزار تن از نیروهای متفقین نه تنها مسیر جنگ بلکه مسیر تاریخ بشر را عوض کرد و سرپلی بود برای آغاز دوران تازه‌ای از دموکراسی. سخنرانی ها بر مزار حدود 10,000 سرباز آمریکایی انجام گرفت که در این عملیات جان باخته بودند. این عملیات عظیم نظامی تحت فرماندهی ژنرال آیزنهاور آمریکایی مقدمه آزادی اروپا و شکست آلمان نازی بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا، نخست وزیر این کشور و سران کشورهای روسیه، آلمان و همچنین شماری از سربازانی که 70 سال پیش در این عملیات شرکت داشتند از جمله حاضران در این مراسم بودند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حاشیه مراسم نورماندی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. مذاکرات آن دو به طور عمده بر موضوع اوکراین متمرکز بود. گزارش حاکی است که ولادیمیر پوتین احتمالاً با پترو پوروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین نیز که در این مراسم شرکت داشت ملاقات خواهد کرد. در ایران ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه در دیدارهایش با شماری از مراجع در قم گفت نرخ تورم در کشور که هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی بیش از 40% بود در اردیبهشت ماه امسال به 30% کاهش یافت و امیدواریم نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین ابراز امیدواری کرد که نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.5% در سال 91 امسال روندی مثبت یابد و به 2% برسد. به این آمار را نشانه حرکت عقلانی و منطقی کشور دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این دیدارها مراجع انتقاداتی به دوره مدیریت محمود احمدی نژاد داشتند. از جمله آیت الله سبحانی گفت در 8 سال گذشته در مقابل پول نفت اجناس بی کیفیت چینی به کشور می آمد و در نتیجه شماری از بهترین کارگاه‌های ایران تعطیل شد. آیت الله مکارم شیرازی نیز گفت که از بلاهای دولت سابق ارائه آمارهای غیر واقعی بود. در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 4 نفر کشته شدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی حوالی ظهر امروز جمعه 2 انفجار در نزدیکی کاروان انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان رخ داد. یک سخنگوی وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 4 تن در این انفجارها خبر داد. دکتر عبدالله در این سوء قصد آسیبی ندید اما خودروی او آسیب دید و چند تن از محافظانش زخمی شدند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از 10 روز دیگر برگزار می شود. همینطور که در خبرها هم داشتیم در 70 سال روز ورود نیروهای آمریکایی به منطقه نورماندی فرانسه رهبران 18 قدرت جهانی از جمله روسیه و آمریکا در فرانسه گرد هم جمع شدند تا سال روز بزرگترین حمله دریایی تاریخ که در نهایت منجر به آزادسازی اروپای غربی تحت اشغال آلمان ها شد را جشن بگیرند. ورودی که فرانسه را آزاد کرد و پیروزی متفقین بر متحدین را به همراه داشت. صبح امروز 16 خرداد ماه کشور فرانسه با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا مراسمی ملی در نورماندی برگزار کرد. سمیرا قرایی در گفتگوی با نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر صدای آمریکا که در حال حاضر در نورماندی است درباره حواشی این مراسم، حال و هوای شهر و صحبت‌های فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه پرسیده است. نیلوفر پور ابراهیم:
آقای اولاند تشکر کرد از مردم فرانسه برای اینکه درها رو باز کردن به روی سربازانی که وارد فرانسه شدن، برای اینکه بتونن فرانسه و بعد بخشی از اروپا رو که اون زمان در اشغال آلمان نازی بود آزاد بکنن. تمام حال و هوای شهر از فضایی که ما می اومدیم و داخل شهر می شدیم، چمهای فرانسه، امریکا، کانادا و انگلستان رو به خونه هاشون آویزون کردن. خیلی ها اومدن برای دیدن این مراسم و در شهر توریست های زیادی دیده میشه. بعد از اون مراسم ملی، آقای اولاند به قبرستان امریکایی های شهر کولویل رفت، جایی که حدود 9000 سرباز امریکایی که در فرانسه و در این نبرد نورماندی جان خودشون رو از دست دادن در اونجا خاک شدند. اونجا همراه با آقای اوباما ادای دین کردن نسبت به کشته شدگان و سخنرانی هایی هم در اونجا داشتن. به موازات این برنامه دیگه مشترک بین انگلستان و فرانسه در گورستان کشته شدگان انگلیسی جنگ با حضور نخست وزیر انگلستان و فرانسه در جریان و برنامه ها ادامه داره تا بعد از اون.
دیشب قرار بود که یک مراسم شام برگزار بشه بین رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و رئیس جمهور روسیه آقای پوتین که در حال حاضر در فرانسه به سر میبره. این مراسم با توجه به اتفاقات اخیری که بین روسیه و آمریکا افتاده و مجادلاتی که بر سر اوکراین داشتن، این مراسم چطور برگزار شد و راجع به چه مسائلی با هم صحبت کردن؟
دو مراسم شام برگزار شد. آقای اولاند اول با آقای اوباما در یک رستوران پاریسی شام خوردن و با ایشون گفتگو کردن و بعد از اون به کاخ الیزه اومدن و یک بار دیگه با آقای پوتین شام خوردن و این برای این بود که آقای اوباما از قبل گفته بود که در این سفر برنامه‌ای برای دیدار آقای پوتین نداره و برای جلوگیری از دیدار احتمالی این دو شام جداگانه برگزار شد. جزئیات بیرون نیامده که دقیقاً در این شام‌های کاری در مورد چه چیزهایی صحبت شده، ولی نکته مهم این بوده که آقای اولاند سعی کرد شب گذشته و همینطور تلاش داره امروز به عنوان یک میانجی عمل کنه بین امریکا و روسیه و همینطور روسیه و رؤسای جمهور دیگه که در این مراسم حضور دارن. چیزی که گفته شده این بوده که آقای اولاند می‌خواسته ببینه آیا میتونه بین آقای پوتین و رئیس جمهور جدید اوکراین به نوعی آشتی برقرار کنه و اینکه در این صورت در روزهای آینده به شکل مشخص‌تری میشه به این راجع به این قضیه صحبت کرد یا نه.
گفتگوی نیلوفر پور ابراهیم بود با همکارم سمیرا قرایی. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش در حالی برگزار شد که گزارش یوکیا آمانو مدیر کل این آژانس به کشورهای عضو درباره ایران یکی از مسائل مورد توجه این نشست بود. درباره همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکرات اتمی، آنا کاویانی با پیتر جنکینز دیپلمات بازنشسته بریتانیایی گفتگو کرده است. آقای جنکینز در ابتدای این گفتگو ارزیابی خود را درباره همکاری ایران با آژانس این گونه بیان می‌کند.
به نظرم نحوه عمل ایران در مواجهه با آژانس به زمانی بازگشته که تریکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در روز 21 اکتبر سال 2003 به توافقی با ایران دست یافتند. بعد از آن توافق یک بازه زمانی بود که مدیر کل وقت آژانس محمد البرادعی از نحوه همکاری مقام‌های ایرانی بسیار راضی بود. فکر کنم عادلانه باشد اگر بگویم که پس از اینکه این توافق شکست خورد، درجه همکاری ایران کاهش یافت، اما هیچگاه وضعیت واقعا بدی نداشت. اگر شکل همکاری ایران با آژانس را در مقطعی با صفت بد توصیف کنیم، به نظرم بزرگ نمایی کرده ایم. اما خب در اواسط 2005 پس از حدود 20 ماه همکاری خیلی خوب، این همکاری کم شد.
پس یعنی به نظر شما با توجه به اظهارات و بیانیه‌ها امروز یوکی امانو مدیر کل کنونی آژانس همانند آقای البرادعی از شکل همکاری راضیه؟
بله، این برداشت من از گزارش‌های کتبی او و صحبت‌هایش در اوایل این هفته است و به نظرم او از همکاری ایران راضی است.
یوکی امانو در روز آغازین نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری چندین بار بر موضوع عجله نداشتن تاکید کرد. اینکه آژانس برای ارائه ارزیابی دقیق و بی‌طرف باید فرصت کافی برای تحقیق داشته باشه. فکر می‌کنید آقای امانو از چه جهت اینقدر تاکید بر موضوع زمان داره؟
This is entirely characteristic
این کاملا شیوه عمل بخش ایمنی و بازرسی آژانس است. آنها هیچ وقت عجله نمی کنند و دلیلش هم این است که کار بسیار جدی و دقیقی دارند. آنها منبعی هستند که به دنیا فرصت می دهند تا به ماهیت صلح‌آمیز یک برنامه هسته‌ای اعتماد کند. در نتیجه این بخش نمی خواهد که عجله کند، میانبر بزند یا اینکه چیزی از قلم بیفتد. بنابراین من از صحبت‌های آقای آمانو این برداشت را نمی کنم که رفتار آژانس در قبال تهران چیزی متفاوت از کشورهای دیگر باشد. وقتی که مثلا ژاپن پروتکل الحاقی را اجرا کرد و آژانس بازرسی درباره نحوه اجرای این پروتکل را آغاز کرد، چند سالی طول کشید تا از نتیجه تحقیقاتشان راضی باشند و اعلام کنند برنامه هسته‌ای ژاپن ماهیت صلح‌آمیز دارد.
در همین حال مدیر کل آژانس هر بار که در مقابل خبرنگاران قرار گرفته، اونا سعی میکنن تا رابطه مستقیمی بین همکاری ایران با آژانس و از سوی دیگر مذاکرات ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک برقرار کنند، اما یوکی امانو تاکید میکنه که این دو خط موازی اما جدایی از یکدیگر هستند. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه حد این دو موضوع رو در ارتباط با یکدیگر می‌بینید؟
راستش من هم فکر می‌کنم که این دو خط جدا از یکدیگر هستند، چرا که مذاکرات پنج به علاوه یک درباره رسیدن به یک درک سیاسی با ایران در یک دوران گذار است. کسی نمی‌داند که در هفته‌های آتی دو طرف بر روی چه موضوعاتی توافق می‌کنند، اما این دوران گذار باید دورانی دست کم 5 ساله باشد. در طول این زمان گذار بر برنامه هسته‌ای ایران و دامنه غنی‌سازی اورانیوم محدودیت‌های اعمال خواهد شد که به صورت داوطلبانه با آن موافقت کرده است. آژانس تحقیقاتش درباره ابعاد احتمال نظامی که موضوع حال حاضر است را به نظرم در زمانی کمتر از 5 سال میتواند به پایان برساند و نتیجه آن تحقیقات میتواند به ایران و 6 کشور کمک کند تا از مرحله گذار و موقت عبور کنند و به وضعیت عادی برسند. عادی به این معنی که از سوی سایر کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مانند همه کشورهای عاری از سلاح اتمی با ایران نیز برخورد شود و این کشور تعهدات و حقوقی مانند سایرین داشته باشد.
در میان صحبتاتون به دستیابی به توافق در هفته‌های آتی اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید که در زمان یک ماه و نیمی که باقی مانده دستیابی به توافق ممکنه؟
بله، این را باید به صحبت‌های قبلی هم اضافه کنم که کشورهای پنج به علاوه یک اعلام کردند که اتمام تحقیقات آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران از ملزومات دستیابی به یک توافق سیاسی با ایران نیست. حال فرصت توافق 6 ماهه ژنو در 20 ژوئیه یعنی 29 تیر ماه به پایان می‌رسد. می‌دانم که تحلیلگرانی هستند که مطمئناً از من بسیار بیشتر در این باره می‌دانند و به دستیابی به توافق بدبین هستند، اما من خوشبینم. فکر می‌کنم که هر دو طرف و مشخصا منظورم ایران و آمریکا است، هر دو اراده سیاسی لازم برای دستیابی به یک توافق نهایی را دارند. چنین توافقی می‌تواند برای هر دو طرف بسیار ارزشمند باشد. برای دولت روحانی خوب است چون به رفع تحریم‌ها می‌انجامد. برای دولت اوباما هم همینطور، چرا که جنوب غربی آسیا در حال حاضر در چنان وضعیت متشنجی است که از لحاظ امنیتی برای آمریکا حل کردن این موضوع بسیار ارزشمند خواهد بود.
به نظرتون چه موضوعی بر سر میز مذاکره می‌تونه دستیابی به توافق در این فرصت چند هفته‌ای رو با مشکل مواجه کنه؟
I think the hardest problem is the number of centrifuges that Iran will retain.
به نظرم سخت‌ترین موضوع تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران پس از توافق می‌تواند در دوران گذار داشته باشد و فعال نگه دارد. اما فکر می‌کنم این موضوع نباید مشکل ساز باشد، چرا که به نظرم تضمین واقعی برای اینکه ایران تبدیل به کشوری که سلاح اتمی دارد نشود، پیمان NPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و تعهد ایران به این پیمان و اراده این کشور برای اجرای آن است. اما آمریکایی‌ها ذهنیتی تقریبا متفاوت از این دارند. آنها وسواس شدیدی دارند که محدودیت فنی اعمال شود تا تولید سلاح صورت نگیرد و برای یک کشور و نه فقط ایران تولید سلاح غیر ممکن شود، و برای اینکه چنین محدودیتی ایجاد کنند باید بر تعداد بسیار اندک سانتریفیوژ در توافق نهایی تاکید کنند. در نتیجه بین چیزی که ایران می‌خواهد و فکر می‌کند که باید به دست آورد و آنچه که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را به قبول آن ترغیب کنند فاصله جدی وجود دارد. با همه این وجود تجربه من در مذاکرات دیپلماتیک این را به من ثابت کرده که زمانی که اراده کافی وجود داشته باشد برای آن مشکل راه حلی پیدا می شود.
پیتر جنکینز دیپلمات بازنشسته بریتانیایی بود در گفتگوی با هانا کاویانی. و اما با یک خبر به این بخش خبری پایان میدهم. شامگاه پنجشنبه برخورد قطار مسافر برای تهران مشهد با یک قطار باری متوقف شد در محور سمنان به دامغان دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا، رئیس روابط عمومی راهن شمال شرق، سرگاه جمعه در گفتگو با این خبرگزاری تعداد کشته را 1 و شمار زخمی را 12 تن اعلام کرده است. 17:14:50 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا تعجب فرمایید.